خمسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 38، همزه وصل در وقتی که درج میشه، یعنی در اثناء کلام قرار میگیره، ساقطه و می فرمان حذفش واجبه، و اگر کسی این همزه ها رو اثبات کرد نمازش باطله. مثلا تو بسم الله همزه الله ساقط میشه، همزه الرحمن الرحیم اینا ساقط میشه، چون آخر کلمه قبلی میخوره به اول کلمه بعدی و این همزه وصل دیگه اینجا ساقطه. اثباتش میفرمان نماز باطله. عکسش همزه قطعه، همزه قطع که ما قبل و نسبت به بعد قطع میکنه و خودش درج میشه، اثبات میشه در کلام، مثل همزه انعمت. این همزه ساقط نمیشه. حالا اگر کسی ساقطش کرد و وصل کرد به کلمه قبلی، اینم میگن نماز باطله. همچنین در مسئله 39 می فرمان احوت آن است که وقف به حرکت رو انجام نده، که بخواد توقف بکنه اما آخر کلمه رو حرکت بده، و بالعکس وصل به سکون، کلمات رو با هم وصل بکنه، آیات رو دنبال هم بخونه اما آخر کلمات رو ساکن بکنه. احتیاط واجب میکنن این کار رو انجام نده. راجع به فرمایش اولشون که چرا همزه وصل رو باید ساقط بکنیم، همزه قطع رو باید اثبات بکنیم، اولا از نظر قاعده عربی یه امر مسلمی است این، بنابراین اختلافی نیست بین نحویین تو همزه وصل و همزه قطع. ابن مالک میگه للوصل همزون سابقون لا یثبتو الا ازبتدی بهی کستثبتو. این اصل قانون یه چیز مسلمیه، بنابراین وقتی گفته شد تو روایت که اقرأ کما یقرأها الناس، قرائت قرآن رو، فاتحه رو فرمودن اونطوری که مردم قرائت میکنن، ما این رو قطعا میفهمیم که اینجا قانون همینه. این غیر بحث مدیش که دیروز داشتیم، گفتیم مردم رعایت نمی کنن قرائت مد، برای اونو دلیل نداشتیم، ولیکن همزه وصل و همه اعراب هم که دارن می خونن بسم الله الرحمن الرحیم میگه، بسم الله الرحمن، یا بسم الله که نمیگه، همزه رو اثبات نمیکنه بلکه اسقاط میکنه. بعد از اینکه اسقاط کردن، اگر کسی اومد زیاد کرد میشه زیاده یه حرف، یعنی یه زیاده یه به سوره هم انجام داده، این زیاده مبطل میشه. حالا اگر سهوی باشه و مقامش هنوز باقیه، یعنی مکانش رد نشده، خیلی خوب تکرار باید بکنه، چون این کلمه ای که گفت نسبت به سوره هم غلط بود. طبق قانون ادبی سوره هم دو این کلمه شو صحیح ادا نکرده، یه حرف اضافه کرده، یا تو همزه قطع که باید همزه رو میگفت عمدن نیاورده، اونم همینطور اونجا هم ناقص کرده، یه حرفی رو نیاورده. دیگه دلیل ما تو هر دوش یک چیزه، کسی که یه حرفی رو نیاره یا یه حرفی رو بیاره، و قاعده عربی هم به طور مسلم بگه که غلط این. خب اینجا میگیم تا مکان باقی است باید تکرار بکنه. اگه مکان رد شده، مثلا تو رکوع یادش اومد، اونا دلیل داشتیم که دیگه اشکالی نداره. و اگر عمدن این کار کرد، یعنی حواسش هم بود که بسم الله مثلا یه همزه اضافه کرد، اگه عمدن این کار بکنه، خب ابطال نمازم دنبالشه، عمدن داره یه زیادیه در سوره هم وارد میکنه. بنابراین این عبارتی که سید فرمودن عبارت درستی است. فقط یه نکته ای که هست اینه که این که میگن اگه خلافشو انجام داد، نگفتن سهوی یا عمدی، باید عبارت ایشون رو حالا تکمیل بکنیم و به یه نحوی تصحیح بکنیم، چون صرف این که همزه یه وصلو که باید بیندازه نیندازه، فوری میگن باطله. اینطوری گفتن درست نیست، بلکه باید بگیم مگر سهوی بود و مکان هنوز باقیه قبل از رکوعه، بله برمیگرده تصحیح میکنه. اگر سهوی بود و بعد از رفتن به رکوع متوجه شد، قطعا نماز صحیحه. خب حالا دیگه به وضوع وقت دو سه تا مسئله آینده داریم که این کارو نکردن. اول میگن سهوان بطلت و معل عمده ابطلت. این حالا نمیدونم 4-5 مسئله بعد بهش میرسیم، فکر کنم یکی دو روز دیگه. اونجا عبارتو توجه داشتن بازش کردن، اما اینجا هم تو به طور مطلق میگن باطله. مسئله وقف به حرکت هم که ایشون فرمودن، این از قواعد قرا به طور قطعی نیست که اگه وقف کرد حتما باید ساکن بکنه. این از همون نکاتیه که خود بزرگانه تجوید اینا رو مطرح میکنن برای زیبایی کلام. دیگه وقتی میخواد توقف بکنه تو لسان دیگه حالش نداره اون حرکت آخر رو ظاهر بکنه، مثل یه تنبلی میمونه که دیگه و آخر کار دیگه ولش میکنه، میگه من همه یه حروف و اعرابش رو ظاهر کردم، به اون آخر که میرسه دیگه حالش رو نداره. خب وقف برکت یه چیز خوبی است، اما قاعده یه مسلم نزد اعراب نیست. و اینکه ما میبینیم خیلی عربها حالا آخر کلمه اعرابم داره، منتها تو وقف میگن ساکنش میکنه، اعرابشو عوض میکنه، وصل به سکونم همینطوره. تو وصل به سکونشم که رایجه الان خود عرب ها ما خیلی میشنویم تون، مثلا سوره حمدو که میخونه دوتا آیه رو پشت سر هم میخونه در حالی که آخر آیه رو ظاهر نمی کنه. و همتون میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، همتون میخونن و میرن وصل میکنن اما به سکون آخر کلمه. کسی هم نمیگه این غلطه، نمیگه اعراب و عوضش کرد که. یا تو وقف به حرکت، اگه وقف کرد اما حرکت داد، اون حرکته حرکت اصلی حرفه. و حالا ما آرزن گفتیم ساکنش بکن، دیگه کم کم بعضیا فشار میارن که اگه ساکنش نکردی نماز باطله. برای چی باطل باشه؟ وقتی خود اعراب این کار رو به وفور انجام میدن، بنابراین این احتیاط واجبی که ایشون میکنن که اگه وقف کرد باید ساکن بکنه، اگه وصل کرد باید حرکتشو آشکار بکنه. میگیم نه، این در حد احتیاط استحبابی، اگه باشه طور خوبه، خوب است این رعایت ظواهر رو بکنه. اما احتیاط وجوبی که ایشون میکنن هیچ دلیلی ما نمیتونیم براش پیدا بکنیم، لاسیما تو بعضی موارد که اصلا به اعتقاد بنده عکسشه. بعضی موارده که اگه وقف کردید اولویت اینه که اون حرکت اصلی رو ظاهرش بکنید و ساکن نکنید. کجا؟ اونجایی که اگه ساکن بکنید برای مخاطب مشتبه میشه که اصلا شما چی گفتی. مثلا تو دعای ابو حمزه این عبارت ها مرتب خونده میشه، انا الذی امهلتنی فمر عبیتو. حالا اگه کسی گفت فمر عبیت، نمیداره فمر عبیت هست یا فمر عبیتو هست. اینجا اولویت با اینه که اصلا اعراب آشکار بکنی، که تصریح بکنی که من مراعات نکردم دستورات تو رو، نه تو مراعات منو نکردی. گرچه قرینه هست و نمیخوام بگم کسی اشتباه میکنه، اما باید انسان تصریح بکنه به ذلت خودش توی چنین جاهایی که دو پهلوه و اگه بخواد وقف بکنه نمیدونیم که متکلمه است یا مخاطبه. و دنبالش رو ببینیم، من یکی که عبارت رو میخونم، و سترت علی فمستحییتو. ولی اگه فمستحییت هم بگیم داریم، بتوان تو بعضی دعاهای دیگه داره که کن، تو همین دعای ابو حمزه کن نکست تحییتنی، گویا تو از من حیا میکردی که من رو مجازات نمیکردی. حالا تو اینجا اگه من گفتم سترت علیه فمستحییت، یه توهم بدویز که من حیا نمیکردم یا خدا حیا نمیکرد. و عملت بالمعاصی فتعدیت و اسقطتنی من عینک فما بالیت. توی چنین جایی به اعتقاد بنده کاری که عرب ها میکنن درسته که اینا آخرش رو یه همچی جایی ظاهر میکنن و نکتن داره، بی جهت اینا ساکنش شو ازش اعراض نمی کنن و اینطور نشه که ما همطور یه چیزی بشنویم که تو وقت باید ساکن بکنی آخرش رو دیگه همه جا ولو توهم هم بشه. توی چنین جای اصلا شایسته از یه مصلحتی هست که انسان اعرابا آشکارش بکنه. بنابراین این که گفتن احوت، میگیم نه احوت اینطور نیست، بلکه میگیم اقوا، صحت وقف به حرکت است. گرچه اولا آن است که اگه وقف کرد ساکن بکند، الا تو مواردی که اشتباه میشه، توی مواردی هیچ اشکال نداره وقف بکند اما آخرش هم ظاهر بکنه. اون اعراب آخره کلمه اصلا اعراب اصلی کلمه است و حالا ما به خاطر اینکه وقف کردیم آرزن داریم ساکنش میکنیم، اما نه اینکه کم کم بگیم این حرف آخر اعراب نداره، اعرابش ساکنه. کسی اینو نگفته. مسئله چهلم، اگر کسی خواست دو تا آیه رو دنبال هم بخونه، میفرمان واجب است حرکت آخر کلمه رو بدونه اگه میخواد حرکت رو آشکار بکنه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم مل حمدو، اگه میخواد دنبال هم بخوند وصل بکنه به الحمدلله، خب باید بدونه که میم کسره داره، فتحه نداره، زمه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و یا الرحیم الحمدلله نگید یه مرتبه، اصلا یه اعرابه جدیده بخواد به حرف بده که با صدق عرفی نداره، صدق عرفی نداره که این داره قرائت حمد میکنه. بنابراین اگر میخواهد دوتا آیه رو وصل بکنه و آخر آیه رو آشکار بکنه، واجبه که آخر آیه رو بداند. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط، باید بدون نستعین آخرش ضمه داره، مرفوعه، یو نستعین اهدنا نگه. و همینطور این مسئله هم واضحه. فقط نکته ای که ما تو مسئله قبل گفتیم که میتوند دنبال هم دوتا آیه رو بخوند در حالی که ساکن بکنه، اینو سید نگفتن اینجا، اینو طبق فتوا خودشون رفتن جلو و گفتن واجبه که حرکت آخر رو بداند زمانی که میخواد وصل بکنه به ما بعدش. اونم همینطور، نه درسته، تو وسط یایم میتوند یاک نعبد و یاک نستعین بگه، اونم خیلی ها این کارو میکنن. حالا عرب ها کمتر این کارو میکنن اما غیر عرب ها زیادتر انجام میده. اصلش اشکالی نداره، اما اینکه حالا سید میگن واجب است اعراب آخر رو بداند هنگام وصل، این عبارت رو باید تصحیحش باز بکنیم، بگیم اگر اراده دارد که اعراب آخر رو آشکار بکند، یه قید بهش اضافه میکنیم به قربه، و اگر نمیخواد آشکار بکنه نه واجب نیست. به هه چی فهمید؟ اونم باز همینه. بله اینم نکته قشنگیه. باید ببینیم که اجماع دارن یا نه. من اون احتمال میدم اجماع باشه که تیی که آخر کلمه است مثل خود حی علی الصلاه، اگه اجماع داشته باشیم تو قاعده عربی ها میگم ها، که حتما ت تبدیل به ه بشه. اگه اجماع بشه دیگه ما با طبق قانون بریم جلو، طبق روایت که فرمود اقرأ کما یقرأها الناس. لذا اون یه مقدار فرق میکند با وصل به سکون. وصل به سکونه الان اعراب انجام میدن، دوتا آیه رو دنبال هم میخونه، آخر آیه رو هم ساکن میکنه و کسی هم نمیگه غلط خون، بلکه میگن درست خون. لذا اون حالت ت رو یه مقدار من تردید دارم، احتمال میدم اجماع باشه تون، یعنی قاعده عربی باشه، گرچه یه چیز جزئی. حالا از خیلی سابق سالهای خیلی پیش تو ذهنمه که تو همین حی علی الصلاه و مشابهش بعضی میگویند که ته رو به همون ته بگه، و اگر اشتباه نکنم تو مجال بحرین دیدن که میگم شاید خود 30 سال پیش دیدن، الان تردید دارم که تو چه بحثی بود، شاید بتونم پیداش بکنم حالا یادم باشه. نداریم همچین چیزی. یعنی راه میفرمان اگه اجماع باشه اما عرف عرب خلاف اجماع حرف بزن، اصلا امکان همچین چیزی نیست. علتش هم اینه که قواعد عربی قواعدی است که بعد از وقوع اومدن ضابط من کردن، هاذهی قواعد و ضبطوها بعد از وقوعها. لذا میبینید که اون جایی که خلاف قاعده است میان سمائیه، نمیگن غلطه، میگن دیگه حالا این طور شنیده ما دیگه درست. لذا هیچ وقت اون چیزی که رائج است و نمیان نسبت غلط بهش بدن، اون چیزی رو نسبت غلط بهش میدن که رائج عکسشه اما یه نفر داره خلاف قانون میره جلو. و تو این مورد رو داریم، اولا اصلا نداریم همون چی که رائجه. قواعد اومدن طبق رائج ها ضابط من کردن و درستش کردن. ناسه چی؟ اونش تفاوتی نمی کنه. اقرأ کما یقرأ الناس، ناس چه اون زمان بشه چه حالا، چون چی هم که حالا از سیره یه مستمر داریم تو زمانه اون زمان، یعنی روش سخن گفتن عوض نشده. اگه بخواد یه جا عوض بشه حتما یه زمانی مناسبی رو مثلا میان و ده ها نفر یا صد ها نفر عالم میان میگن از حالا بعد این قاعده رو بیاد عوضش کنی. نه تو قانون تفاوتی نداریم، دیگه هم باشد شک میکنه. اون نکته که میفرمایید گاهی تو کلمات داریم، یه کلمه ای کم کم یه مدتی گفته نمیشه، از ادبیات یه مقدار خارج میشه. مثلا اون کلمه بعیده که دیروز گفتیم، حالا باز تو یه عبارت سید داره برخورد که من یادم من بعیده ممکنه یه مدتی گفته نشه، اصلا عرب هم دیگه نگه، و یه لغات جدیدی گاهی اختراع میشه، به خصوص لغات ترکیبی که میان دوتا کلمه رو کنار هم میذارند و نمیدونم هم افزایی. اصلا خب این هم افزار یه 20 سال پیش نداشت. میان تو فارسی یه همه میذارن و افزایش هم زن کنه یه هم افزایی در میارن، یه کلمه جدید میشه. اینا رو داریم، اما اینا کاری به دستور زبان نداره. دستور زبان معمولا یه امر ثابتیه. لذا شما ملاحظه میکنید الان ابن هشام بسیاری از قواعد عربی شده داره. از قرآن میگه، میگه بین آی قرآن اینه. الان دارد میگه، اما از 1000 سال پیش 1400 سال پیش میگه دینه. و یه جا که مثلا میگه علیه الله، فوری میگن این خلاف قاعده است و همه هم میفهمن، میدونن این رو. اگر یه جایی طبق فرمان شما شک کردیم که آیا این قاعده 1000 سال پیش بود است و بعد به مرور زمان عوض شده، اصل عدم تغییره. یقین که ما نداریم به تغییر، احتمال ضعیف میدیم و احتمال اعتنا نمی کنیم، بلکه میگیم همین قانون که الان هست این سیره مستمری است اون زمان. عکسش دلیل میخواد، یعنی اونجایی که بخوایم بگیم تغییر شده، تغییر خب دلیل میخواد. یه دنبال همین مسئله 40 در شاید که میفرمان اذا کان یقف علی کل آیه، اگه یه کسی هم تو سر هر آخر آیه توقف میکنه، در این صورت دیگه واجب نیست حرکت آخر کلمه رو بداند، نیاز نیست بدونه، چون صحیح داره میخونه. مسئله 41 مخارج حروف هست. این مسئله خیلی مفید هست برامون و این مسئله اینه که ما هر حرفی رو باید طبق مخارج حروفش بگیم یا نگیم. مخارج حروف رو یه وقت میگیم طبق نظری که علمای تجوید میگن، اونو هیچ کدام از مراجع قبول ندارن، خود عرب ها هم همینطور، چون معلومه که اون چی که علمای تجوید میگن برای زیبایی گفتار میگن، اشمام میکنه که یه مقدار بوی زمه مثلا فهمیده بشه. و این برای زیبایی کلامه یا کلمه هست. اما اگه کسی اشمام ها را رعایت نکرد، نمازش که باطل نیه. تفخیم لام که میاد لام رو الله میگه و الله نمیگه، تو فارسی حالا میگیم الله و اکبر، اون میگه الله و اکبر، یه مقدار فرق میکنه، اما قطعا هر دوش صحیحه. لذا سید چند تا نکته رو بیان میکنن، نکات خوبیه، به خصوص برای ماها که گاهی تصحیح میکنیم هم دو سوره رو، خوبه که زیاد دقت نکنیم برای این تصحیح هم دو سوره ها. یکی این که میفرمان اخراج حروف از مخارج او کافیست ولو ملتفت به مخارج نباشد. من مثال زدم قبلن به صدی که هم تو داره سینو میگه، اما توجه هم نداره که زبونشو کجا گذاشت. از بچگی هم گوش دادست به پدر مادر میگن سین، این هم گفته سین. دیگه پدر مادر بشینه میگن زبونت کجا بگذار، که هم تو میگن بگو مثلا ساعت، این هم میگه ساعت. یواشاش یاد گرفته. لی رو میگه همینطور، میم رو میگه، خب حتی پدر مادر میگم اونم میگه، اصلا کاری نداره که لبش، زبانش، دندونش کجا قرار میگیره. پس کافیست که زبان اعتماد بکند روی همون مخرجی که صحیح است، ولو شخص گوینده توجه نداره که زبانشو کجا گذاشته. آنچه که حالا عبارت سید هست اینه، این می فرمان بل لا یلزم و اخراج الحرف من تلک المخارج. حتی میگن لازم نیست که اون حرفی رو که میخواد ادا بکنه حتما از اون مخارج حروف ادا بکنه، این لازم نیست. پس چی لازمه؟ بل المدارو صدق و تلفظ به ذالک الحرف، که منظورشون صدق و عرفیه. و ان خرج من غیر المخرج الذی عینوه، وقت مثال میزنن میگن اگر کسی مخرج زاد رو یا زارو طبق قاعده گفت اما نه به اون شکلی که حالا علما تعیین کردن و گفتن به این شکل بگو، که مثلا مخرج زاد رو ایشون باز توضیح میدن، میگن طرف زبان رو میگذاره به دندونهای طرف راست یا چپ، باز میگن دندونهای بالا. خب میگن اگر کسی واد رو صحیح ادا کرد اما نه به این شکلی، حالا گفتن زبونش رو بگذارید کنار دهانم دندونه بالا باشه، در حدی صحیح ادا کرد که شنونده وقتی میشنوه میگه زاد رو گفت، میگن همینم صحیحه. و منات و معیار ما در صحت صدق عرفیه، عرف شنونده وقتی میگه صحیح داره ادا میکنه کافیه. پس چرا علمای تجوید میگوین این طوری درسته؟ میگن این مبنیه بر غالبه، این مبنیه بر غالب دو سه تا معنا داره، دای کاش سید این طور بیان نمی کردن، یا اگه بیان میکنن میگفتن که چی میخوان بگن. مبنی بر غالب است، ظاهرا منظورشون اینه که غالب حروف الف با باید اعتماد به همون مخرج داشته باشد تا صدق و عرفی بکنه، و اگر خلاف اون مخرج رو بگوید صدق و عرفی دیگه نداره. قالب حروف اینطوره. اما استثناءن یه حرف هم مثل واد داریم که اگر رعایت نکند آنچه رو که از قانون ادایش گفتن، اما وقتی به زبان جاری میکنه شنونده ها واد رو ازش میشنوند، میگن تفاوت نمیکنه دیگه، اشکالی نداره. من نگاه کردم بزرگان هم تبعیت کردن از سید اینجا، محشین هم حضرت امام و شاگردانشون، هم اون طرف علمای نجف رضوان الله تعالی علیهم، همشون تبعیت کردن. لذا عرض میکنم راجب زیبایی ظاهر این ترتیلی که گفته میشه، خود ترتیب رو هم سه تا تعریف من براش پیدا کردم. یه عبارت از مبسوط هست، شیخ طوسی میگن ترتیب رو معنا میکنن تبیین الحروف و اداؤها من مخارجها. خب تبیین بکنه حروف رو، آشکار بکنه. خب تبیین از کلمه مباینته، یعنی جوری بیان بکنه که مباین باشه با حروف دیگه، یعنی فرق بکنه. این یه تعریف. یه تعریف هم از ذکرا هست شهید رضوان الله تعالی علیه که ایشون می فرمان حفظ الوقوف و اداء الحروف. اینا من باز از سابق تو ذهنمه که مضمون یک روایت هم هست من تو مجددن پیدا نکردم. این حفظ الوقوف یعنی جایی که وقف این رعایت بکنه، اونجا هم که وقف نیست نه نیاد مثلا بین صفت و موصوف فاصله بندازد، مثلا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اینطوری نخونه، بلکه مثلا جایی که صفت و موصوف او با هم وصلش بکنه دیگه. حفظ الوقوف. دوم فرماد و اداء الحروف، حروف هم ادا بکنه. اینم یه تعریفه. تعریف سوم هم فقط گفتن بیان الحروف. پس ببینید خود تعریف هم فرق کرد. یعنی وقتی میگیم ترتیل چیه، یکی میگه فقط بیان الحروف هم میگه، کاری به وقوف دیگه نداره، میگه کاری من این ندارم به کجا وقف بکنی، حروف رو بیان بکن، این میشه ترتیل. اما میخوام عرض بکنم تمام این تعریف ها دائر مداره با صدق عرفیه، چون ما تو موضوعات هیچی نداریم جایی که یه جا اهل بیت علیهم السلام آمده باشن مخارج حروف رو تعلیم داده باشن، حمد و سوره کسی رو تصحیح کرده باشن. اون دو روایت هم که دیروز خوندیم دیدید که مجمل بود، معلوم نبود چی انجام داده بود راوی که ازت نهیش کن، گفتن این کار رو نکن، که ما 4-5 احتمال داریم. یه احتمالش این بود که مثلا اعراب ها رو اومده جا به جا کرده، اما نه جا به جایی که غلط باشه، جا به جایی که بازم درسته. مثلا خبر کانهی که منصوبه، اگر ضمیر فصل اومد بین اسم خبر، خب خبر کانه رو هم میتونید منصوبش بکنم، میتونید مرفوعش بکنم، هر دوش هم درسته، قاعده عربیش. منصوب میکنید میگه خب خبر کانه است، مرفوعش میکنید میگید خبر هوه است، کانه زیدون هوه قائمون، نمیگید هوه قائمن. وقتی میگه هو قائمون دیگه اینجا هو قائم رو هم رفته، خبر کان است محلا میشه منصوب. من فکر میکنم یه همچین چیزایی بوده که مثلا دو تا قرائت هر دوش صحیح بوده، همین کف و ون رو مثلا چاجور الان میخونن، نمیدونم هی تلک رو هی تلک هی تلک هی تلک چند جور میگه گمشن درست. برمیگردیم به این نکته که اگر ما مثل یه بچه ای که تکلم میکنه و صحیح هم ادا میکنه، نه بچه ای که تازه زبونش باز شده، این بچه که میگم یعنی بچه ای که توجه ندارد که این حروف از کجای زبانش داره ادا میکنه، اما لام رو درست داره میگه، شنونده میگه گفت لام، میگه نون گفت، نمیدونم قشنگ داره عبارت فارسی رو میخونه، مثل بچه ای که میخواند اما مخارج و حروف رو نمیدونه. کلمات حمد و سوره هم همینه، لازم نیست ما دقت بکنیم بگیم فرق ت با تا چیست، وقت تازه میشینیم بیان میکنیم، بگم ته که میگوی فقط نوک زبان میخوره پشت جنبه بالا، اما تا دور تا دور زبان میچسد به بالا به انتهای دندان لثه ها میچسد و یه متای کنده میشه. بعد میگم حالا فرق ته با سه، سه یه سه نقطه چی دیگه، اینا چیز که ما خودمون سال ها سه یه سه نقطه رو هم گفتیم اما دقت نکردیم فرق چیه، چون مخارج خیلی نزدیکه به همه. میگم ته همون نوک زبان صفر میچسبد به بالا، اما سه صفر نمیچسبه، در حالی که نوک زبان به لثه بالا میخوره اما بینش بازه، یعنی نوک زبان با لثه بینش بازه و هوا داره جریان پیدا میکنه، میشه سه. خب اینا رو حالا ما داریم میگیم، اما نیاز نبود که توجه به مخارج حروف داشته باشه. وقت میرسیم به همین نکته ای که سید فرمودن که دقت اصلا توی این مسائل لازم نیست، ملاک صحت عرفی، صدق عرفی همین کافیه. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام
بسید
سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام بسید سلام ب